در تداوم برنامه‌های میثاق با ستاره‌های پرفروغ و شهدای ورزشکار، آیین تکریم و پاسداشت مقام شامخ شهیده والا مقام صفیه علی قورچی، ملی‌پوش سابق و خوشنام والیبال نشسته ایران، با حضور آقای ستوده نژاد سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان تهران و جمعی از متولیان عرصه ایثار و ورزش برگزار شد. شهید صفیه علی قورچی از ستارگان تیم ملی والیبال نشسته بانوان و دارای سوابق درخشان در شطرنج، کاراته و رشته‌های متعدد در تاریخ 18 اسفند ماه 1404 در مسیر صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی به فیض عظیم شهادت نائل آمد. مردان طلایی هندبال ساحلی ایران هم بعد از قهرمانی در بازی‌های آسیایی ساحلی 2026 چین با حضور در حرم مقدس امام هشتم علیه السلام به پرچم ایران احترام نظامی دادند و یک قاب غرورانگیز را بعد از تقدیم مدال طلای خود به امام رضا علیه السلام رقم زدند. بیشک این قاب به یاد مردان نیکی که در روزهای دشوار جنگ رمضان از جان برای کشورشان مایه گذاشتند و پرچم ایران را بالا بردند، در تاریخ هندبال ایران برای همیشه ماندگار خواهد شد. فاطمه خلیلی دروازه‌بان تیم ملی هندبال بانوان هم در کنار موکب فدراسیون هندبال گفته:
در کنار موکب فدراسیون هندبال خیلی خوشحالم که اینجا هستم و منم عضوی از جامعه ورزش هندبال در کنار مردم هم. همیشه توی میدان بین‌المللی ورزشی بودیم و افتخارآوری کردیم و خوشحالم که امشب اینجا هستم.
ملی‌پوشان سپک تاکرا هم در نخستین اردوی خود بعد از انتصاب محمد رضا کمال زاره به عنوان رئیس انجمن سپک تاکرا با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند. در ادامه صحبت‌های مسئولان رو در مراسم پرشور پویش ملی پرچمداران ایران فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی بشنوید.
ما اومدیم اینجا تا پای کار انقلاب هستیم، تجدید بیعت کنیم با مجتبی رهبر عزیزمون و پیروزی این مردم رو باید بدونن که پای کار ایران
یادآور اون مسابقات و المپیکی که پرچم ایران رو به اعتبار درآورده
رئیس فدراسیون و اعضای انجمن‌های تحت پوشش فدراسیون ورزش روستایی عشایری و بازی‌های بومی محلی برای اعلام پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و دفاع عزتمندانه از میهن به اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران پرداخت. در روزهای سخت چیزی که این سرزمین را سرپا نگه می‌دارد فقط قدرت بازوان نیست، این دل هاست که کنار هم می‌تپد. از دیدار خانواده یک شهید تا مدالی که با احترام هدیه می‌شود، از حضور آرام ورزشکاران در موکب‌های مردمی تا پرچمی که با دست‌هایشان بالا نگه داشته می‌شود، اینها تصویر واقعی پهلوانی است. پهلوانی بی صدا اما ماندگار. تا وقتی این روحیه در ورزش ایران جاری باشد، تا وقتی دلها برای هم و کنار هم میتپد، پرچم این سرزمین هرگز روی زمین نمیماند. به نام ایران، برای ایران و با ایران.
توی هر میدون یه علم دار کمه تو علم داری میکن پرچمت را بردار روز قلب مردمت پهلوان کاری میکن روی هر سکویی پرچم این مردم با تو بالاتر تو خاکت باشه، میشه که از اول راه تا آخر خدا یکی وطن یکی پرچم و پیرامن یکی
از آسیب‌هایی که سلامت دانش آموزان رو در شیوه آموزش غیر حضوری تهدید می‌کنه، اختلالات اسکلتی عضلانی، چاقی و مشکلات روحی و روانی. به گفته کارشناسان، نشستن‌های طولانی مدت منحنی‌های طبیعی ستون فقرات رو تغییر میده و گودی کمر رو بیش از حد زیاد می‌کنه که همین اتفاق ساده ریشه اصلی مشکلات دیسک کمر در سنین جوانی میشه. در واقع بهتره که دانش آموزان هر 20 دقیقه به مدت 20 ثانیه به فاصله در 6 متری نگاه کنن که این کار نه تنها به چشم بلکه به مغز اونها فرصت کوچیکی میده برای بازیابی تمرکز. همچنین ترغیب دانش آموزان به جدی گرفتن این واحد درسی از پیامدهای ناخواسته آموزش مجازی پیشگیری میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. بنده حسین بابویی هستم، کارشناس ورزش پایه و دانش آموزی، که افتخار دارم امروز هم در خدمت شما عزیزان باشم. قرار هست در طی چند روز آینده انشاءالله به موضوع بسیار مهم استعدادیابی ورزشی بپردازیم و در این خصوص با هم صحبت بکنیم. در جلسه اول من اجازه میخوام که مطالب خودم رو با یک سوال شروع بکنم، که آیا میدونید که استعدادیابی ورزشی دقیقاً چیه و دقیقاً چی نیست؟ خب ما معمولاً به محض اینکه یک کودک در مسابقه از همتیمی‌های خودش جلو میزنه، سریع میگیم که این کودک و این بچه نابغه است. اما یه سوال ساده وجود داره که کمتر میپرسیم، که آیا ما واقعاً استعداد رو داریم میبینیم، یا فقط سرعت رو، یا فقط بلوغ زودتر رو، یا فقط نتیجه امروز رو؟ واقعیت اینه که سالهاست در فضای ورزش ما استعداد با نتیجه اشتباه گرفته میشه. هر کسی امروز ببره میشه استعداد، هر کسی امروز ببازه میشه بی استعداد، و این یکی از بزرگترین خطاهای ورزش پایه ماست. استعدادیابی علمی چیز دیگه ایه. استعدادیابی علمی یعنی شناسایی ظرفیت رشد بلند مدت یک فرد، نه وضعیت فعلی اون. شاید عجیب باشه اما بسیاری از کودکانی که امروز برنده اند صرفا زودتر از بقیه بالغ شدن، بلندترن، قویترن، هماهنگترن، اما هنوز معلوم نیست این برتری ادامه پیدا بکنه یا نه. در مقابل کودکانی هم هستن که آرومن، بی‌حاشیه هستن، امروز حتی شاید میبازن، اما سرعت یادگیری و پشتکارشون چیزیه که اگه کسی حوصله بکنه و نگاه بکنه و بررسی داشته باشه میفهمه که آینده از آن این مدل بچه ها هست. خب اما آیا ما حوصله داریم یا فقط دنبال قهرمان به قول معروف همین امسال هستیم؟ یکی از خطرات بزرگ در استعدادیابی برچسب‌زنی زود هنگامه. وقتی مربی یا خانواده به کودک میگه تو فوق‌العاده‌ای، او میترسه شکست بخوره، و وقتی به او میگید که استعداد نداری، او اصلا فرصت نمیکنه که رشد بکنه. این برچسب ها آروم آروم مسیر آینده کودک رو منحرف میکنه و هیچ کس نمیپرسه آیا این قضاوت ها درش انصاف هم هست یا نیست. خب سن شناسنامهی در کودکان معیار درستی نیست. دو تا کودک 10 ساله میتونن از نظر بلوغ جسمی 2 سال با هم فاصله داشته باشن. خب پس چرا ما نتیجه امروز رو ملاک تصمیم گیری فردا میکنیم؟ در دنیا بسیاری از قهرمانان بزرگ در کودکی یک فرد معمولی بودن، یک ورزشکار معمولی بودن، نه ستاره مدرسه، نه فوق‌العاده، نه اول، اما یه چیز داشتن: مسیر درست، مربی درست و فرصت برابر. پس بیاید از خودمون بپرسیم آیا استعدادیابی یعنی انتخاب چند تا کودک امروز سریعتر مثلا میدونن، یا یعنی ساختن یک مسیر که در اون همه بتونن توانایی واقعیشون رو نشون بدن. استعدادیابی واقعی ساده نیست، نیاز به مشاهده دقیق داره، به صبر داره، به آموزش داره و به این باور که آینده رو نمیشه با یک مسابقه یک روزه تشخیص داد. اگه استعدادیابی رو محدود کنیم به غربالگری مخجری، اگر به کودکان فرصت تجربه و رشد ندیم، اگر فقط به دنبال مدال فوری باشیم، در واقع استعدادهایی رو از دست میدیم که شاید قهرمانان 10 سال بعد در این کشور باشن. شاید وقت اون رسیده که نگاهمون رو عوض بکنیم، به جای اینکه بپرسیم چه کسی امروز برد، بپرسیم چه کسی میتونه فردا بهتر بشه. این پرسش ساده میتونه جهت ورزش ما رو عوض بکنه. در بخش‌های بعدی انشاءالله دقیق‌تر و سریع‌تر میریم سراغ اینکه چه عواملی استعداد رو می‌سازه و چرا گاهی محیط، نه ژنتیک، سرنوشت قهرمانان رو تعیین می‌کنه و تغییر میده. ازتون تشکر می‌کنم که به عرض برنامه توجه کردید و انشاءالله تا قسمت بعدی همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
ای با شکوه مغروب، ای تکیه گاه آخر، آرامشی شبیه آغوش امن مادر، به زیر لب که اسمی جز اسم تو نگفتم، در آج من دمی که به خاک تو سوارانم جشول از هر سو به بارن باز، من تا ابد پای تو میمانم، ای شادی تو شادیم، آزادیت آزادیم، ای خانه اجدادیم، ای مهر مادرزادیم، سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم.
پیچیده نام پاکت در اوج آسمان ها، با عشق تو عجین است قلب تپنده ما،
هر کرانه ی تو تامین نور ایمان، ای زادگاه شیران، ای زادگاه شیران.
شاید علاقه خیلی از جوانترها به کتاب‌های صوتی باعث شده که خیلی از خانواده‌ها به این نتیجه برسن که سلیقه نسل اونها در علاقه به کتاب‌های کاغذی با سلیقه نسل جدید متفاوت شده. ولی قبول کنیم که فقط یه خورده صورت مسئله تغییر کرده و در نهایت قصه کتاب خوندن به هر صورتی که باشه میتونه جذابیت‌های خودش رو داشته باشه. چه یک کتاب رو دست بگیریم و ورق بزنیم و بخونیم، چه این که به صدای قصه‌گوی گوش بدیم که کتاب رو برای ما روایت میکنه. بیتاروف مهم اینه که کتاب بخونیم، اونم کتاب خوب بخونیم.
وقت همه شما شنونده های رادیو ورزش بخیر. یه بار دیگه با معرفی یک کتاب ورزشی همراه شما عزیزان هستیم، پس با من صادق مهرانی همراه باشید. کتابی که امروز بهتون معرفی میکنیم کتاب چرا فوتبال مهم است نام داره. این کتاب اثری خواندنی برای علاقمندان کتاب های زندگی نامه ای و فوتبال دوست هاست. ادسون آرانتس دو ناسیمنتو یا همون پله، اسطوره دنیای فوتبال، در این کتاب پرده از زندگی خودش برمی‌داره. برایان وینتر نویسنده کتاب ید طولایی در نگارش کتاب‌های زندگی نامه‌ای داره. در نتیجه این کتاب منبعی مطمئن برای آشنایی با زندگی یکی از معروف‌ترین اسطوره‌های تاریخ فوتبال به حساب میاد. پله در ابتدای کتاب به این نکته جالب اشاره میکنه که در دوران کودکی حتی پول برای خرید توپ فوتبال هم نداشته. در اون زمان پله چندین جوراب رو به هم گره میزده تا با دوستانش فوتبال بازی کنه. با این حال با تلاش و پشتکار پله سکوهای پر افتخار موفقیت‌های فوتبالی رو یکی پس از دیگری پشت سر میذاره و نام خودش رو در تالار مشاهیر فوتبال جاودانه میکنه. پله در این کتاب تلاش داره تا خواننده رو در جریان تغییرات چشمگیر و اتفاقهایی که در طول زندگی خودش با اونها مواجه شده قرار بده. پله در شرح رویدادهای مهم زندگی خودش به مفهوم فلسفی فوتبال هم میپردازه. اون توضیح میده که چطوری فوتبال به متحد کردن ملت‌ها کمک میکنه. به گفته پله فوتبال به هدفی ارزشمند در زندگیش تبدیل شده بود. نویسنده در این کتاب برای خواننده توضیح میده که چگونه به عنوان یک انسان و یک فوتبالیست پله تونسته راه خودش رو در زندگی پیدا کنه. و اما خلاصه کتاب.
به اتاق پدر و مادرم وارد شدم. آنها تصویری از مسیح را بر دیوار آویخته بودند و آنجا بود که زیر گریه زدم و او را مورد خطاب قرار دادم. چرا اینطوری شد؟ چرا این اتفاق برامون افتاد؟ چرا مسیح مقدس؟ مگه ما چیکار کرده بودیم؟ روشن است که پاسخی در کار نبود، ولی ناامیدی آرام آرام جای خودش را به چیزی دیگر می‌داد. چیزی عمیق‌تر و آرام‌تر. من اشک‌هایم را پاک کردم. به اتاق نشیمن رفتم و دستم را روی دست پدرم گذاشتم. نمی‌دانم چه حسی بود. نمیدانم اسمش را چه می شود گذاشت. شاید فقط چیزی بود که یک بچه 9 ساله برای اینکه پدر و مادرش احساس بهتری داشته باشند به زبان آورد. ولی هرچه بود خیلی جالب بود و جالبتر این که در آینده به وقوع هم پیوست. آن لحظه به پدرم گفتم چیزی نیست بابا، قول میدم که یه روز به خاطر تو قهرمان جام جهانی بشم.
پله کتاب چرا فوتبال مهمه رو با خاطرات خودش آغاز میکنه و به تجربه هایی از حضور در جام های جهانی میپردازه. نخستین بخش کتاب به جام جهانی 1950 اختصاص داره. پله در این بخش احساسات خودش رو از حضور در اولین جام جهانی با شور و شوق تمام به خواننده ها منتقل میکنه. در بخش بعدی کتاب به جام جهانی سوئد میرسیم. تجربه های پله از حضور در جام های جهانی مکزیک و آمریکا هم به عنوان دیگر قسمت های خواندنی کتاب چرا فوتبال مهم است جالب توجهه. در نهایت هم اطلاعات کتاب با خاطره های پله از میزبانی جام جهانی 2014 از سوی برزیل خاتمه پیدا میکنه. ادسون آرانتس دو ناسیمنتو یا همون پله در این اثر به این نکته اشاره میکنه که در کنار فوتبال تجربه های ارزشمندی در حوزه های سیاسی و تجاری در طول عمر خودش به دست آورده. بازگویی این تجربه ها قسمت های دیگه ای از کتاب چرا فوتبال مهم است به حساب میاد. پله با نگارش این اثر سعی در تقویت روحیه رقابت طلبی مخاطب داره. به همین دلیل در قسمت‌هایی از این کتاب به این واقعیت مهم اشاره داره که در فوتبال و زندگی هیچ چیز قطعی نیست و همیشه راهی برای تغییر اوضاع وجود داره، مگه اینکه داور سوت پایان بازی رو زده باشه. پله در کتاب چرا فوتبال مهم است به جنبه‌های مختلف پرطرفدارترین رشته ورزشی دنیا هم اشاره می‌کنه. در نتیجه میشه گفت این کتاب کاربردی انگیزه بخش برای مخاطب خواهد داشت. پله در این کتاب زمین فوتبال رو یگانه مکانی میدونه که پس از حضور در اون تمامی غمهای خودش رو فراموش میکرده و فقط به فوتبال، به رویا و عشق ابدی خودش مشغول میشده. کتاب چرا فوتبال مهم است رو وحید نمازی به فارسی برگردونده و انتشارات گلگشت وظیفه چاپ و نشر این اثر رو به عهده داشته.
در دنیای امروز فیسبوک، گوگل، یوتیوب و سی ان ان یادآوری این که آن روزها مردم چیز بسیار کمی درباره کشورهای دیگر می‌دانستند بسیار شگفت‌انگیز است. حتی تلویزیون هم در سال 1958 کالای لوکس به حساب می‌آمد و تنها عده‌ای انگشت شمار و منتخب در اروپا و تعدادی بسیار بسیار اندک در برزیل به آن دسترسی داشتند. به همین دلیل ما در سوئد مانند تمام دیگر سفرهایی که طی سالهای پس از آن کردم چیزی فراتر از فوتبالیست به حساب می آمدیم و در واقع سفیر بودیم. برای بسیاری از آنهایی که ما را از روی سکوهای تماشاگران می دیدند یا با ما در خیابان ملاقات می کردند، این اولین تماس با برزیلی ها تا آن تاریخ به شمار می رفت. میلیون ها میلیون نفر از مردم سراسر جهان در آن سالها فقط به خاطر فوتبال با کشور ما آشنا شدند. این برای ما مسئولیتی هراس‌آور و البته تفریحی عالی بود. با اینکه بیشتر وقتم را برای بهبود وضع زانویم صرف کرده بودم، ولی باز هم در فاصله 6 روز مانده تا شروع بازی‌های جام جهانی در سوئد، یک کیسه یخ در بیشتر اوقات روی زانویم بود. ولی با این حال باز هم برای همراهی با دیگر بازیکنان وقت داشتم و همراه بزرگترهای تیم به قدم زدن در شهر می پرداختم و ما خیلی سریع عاشق این دنیای جدید عجیب شدیم. خوشبختانه کهن سربازهای تیم کمکم کردن تا اعتماد به نفسم را دوباره به دست بیاورم. به ویژه والدیر پریه را که با نام مستعار دیدی شناخته می شد و همواره و حتی بعد از آن هم باور راسخ و مهربانانهی به توانایی‌های من داشت. او با 30 سال سن یکی از مسن‌ترین بازیکنان تیم ملی بود، چرا که بر اساس تفکر حاکم بر مدیران تیم ملی در آن دوران سن ورزشی بازیکنانی مثل او برای حضور در تیم ملی به سر آمده بود. ولی تجربه دیدی و رفتارش دقیقاً چیزی بود که گروه هیجانی تازه کاری مثل ما به آن احتیاج مبرم داشت. به شدت خونسر، آرام و متعادل بود، به طوری که بسیاری او را با یک موسیقیدان سبک جاز مقایسه می‌کردند. نام مستعار دیگری هم داشت، شاهزاده اتیوپیایی، که به مراتب و میلیون ها درجه از نام پله بهتر بود. و من همواره سپاسگزار دیدی خواهم بود که در میان شاهکارهای بسیار بسیارش در جام جهانی 1958 به من کمک کرد تا با وجود ادامه پیدا کردن مصدومیتم جرأت کنم از جایم بلند شوم. با حالتی که انگار من هیچ پشتیبان دیگری در دنیا ندارم آرام آرام به پشتم زد و گفت بچه جون
نوبت تو هم میرسه. فقط آروم باش و به اون زانوت برس. توصیه معقولی بود. من دوباره به دیدن دکتر گاسلینگ رفتم و یک سری تمرینات دیگر را زیر نظر او انجام دادم. دکتر حرفی نزد ولی خودم میتوانم بگویم که اوضاعم بهتر شده بود. روز پیش از مسابقه زیتو همبازیم در سانتوس پیش من آمد و گفت فکر کنم که دیگه نوبت ما شده. من اصلا حرفش رو باور نکردم ولی کمی بعد یکی از مدیران تیم سراغم آمد. دستش رو روی شانه‌ام گذاشت و گفت پله آماده ای؟ اندازه لبخند گوش تا گوشم هزاران مایل بود. خیلی زود از او آموختم که ما به یک جرقه نیاز داشتیم تا خودمان رو دوباره باور کنیم. این باور شامل گارینچو هم می شد که قرار بود از بازی بعد به میدان برود. حالا تنها چیزی که باقی می ماند آماده شدن برای رویارویی با حریف بعدی من بود. وای پسر، چه حس منحصر به فردی. در سال 1958 تنها یک کشور وجود داشت که فضای رمزآلود را بر سر تمام کشورهای دیگر گسترده بود. شوروی. این مورد به ویژه در زمین فوتبال هم صدق می کرد. ما در اوج دوران جنگ سرد قرار گرفته بودیم و شوروی قصد داشت تا جهان را متقاعد کند که سیستم کمونیستیش از هر جهت بر انواع روش‌های زندگی دیگر ارجحیت دارد. آنها تنها یک سال پیش از آن و برای به نمایش گذاشتن امکانات علمی و نظامیشان اولین ماهواره جهان به نام اسپوتنیک را به فضا فرستاده بودند و حالا با قهرمانی در جام جهانی می‌خواستند به همه ما نشان بدهند که از نظر ورزشی هم بهترین کشور جهان هستند. چیزی که همیشه و حتی امروز هم درباره فوتبال مرا به خودش مجذوب کرده این است که تیم‌های ملی اغلب بازتابی از ویژگی‌ها و منش ملی کشورشان هستند. با دیدن شکل بازی یک تیم ملی می‌توان نکات زیادی درباره آن کشور متوجه شد و درباره اش هم حرف زد. به عنوان مثال آلمان‌ها همیشه به داشتن تیم‌های کارآمد و مؤثر که حتی یک پاس یا دریبل بیهوده هم ندارند شناخته شده‌اند. نویسنده انگلیسی به نام برایان گلنویل درباره تیم ملی کشورش گفته: تیم ملی انگلیس با پیروی از کاراکتر انگلیسی همواره نظم و ترتیب سفت و سخت رو با استعدادهای غریزی گاه و بیگاهش آمیخته. البته وقتی درباره این چیزها سخن می‌گوییم لازم نیست که آنقدرها با موارد کلیشه‌ای روبرو شویم. ولی آنچه که بارها و به درستی درباره فوتبال برزیل گفته شده این است که فوتبال ملی ما بازتابی از ویژگی شخصیتی ملی من هم هست. سرشار از شادی، ابتکار و البته خوب یا بد میل به نادیده گرفتن قوانین و قراردادهای مرسوم وضع شده. بعضی ها حتی برای بهتر نمایاندن این موضوع سراغ چگونگی آرایش اقوام در برزیل هم رفتند. مثلا گیلبرتو فریره، جامعه شناس مشهور برزیلی در سال 1938 جایی نوشته که کیفیت‌های شگفت‌انگیز بودن، زیرکی، استعداد، سرعت، درخشش فردی و اتکای به خود که تیم‌های برزیلی در زمین فوتبال به نمایش می‌گذارند، بازتابی از روحیه وابسته به نژاد دورگه سفید و سیاه ماست. به همین ترتیب شوروی هم روش بازی تیمیش را فوتبال علمی نامیده بود که بازتابی از اعتقاد آنها به این موضوع بود که همان ویژگی‌هایی که اسپوتنیک را به فضا فرستاده می‌تواند یک قهرمانی جام جهانی هم برایشان به ارمغان بیاورد. اقدامات آنها با گردآوری اطلاعات، انجام آموزش‌ها و تأکید بر جدیت ذهنی در سطحی قرار داشت که مدیران و برنامه ریزان تیم ملی برزیل را با آن آزمایش‌های رفتاری و دندان کشیدن‌هایشان انگشت به دهان کرده بود. برخلاف ما، روش شوروی قبلاً به کسب نتایج حقیقی منجر شده بود که شامل کسب مدال طلای رقابت‌های فوتبال آخرین المپیک برگزار شده در سال 1956 ملبورن استرالیا می‌شد. داستان آماده شدن بسیار دقیق آنها اردوی تیم‌های دیگر را درنوردیده بود. ما شنیده بودیم که بازیکنانشان می‌توانند 3 ساعت بدون توقف و با بیشترین سرعت ممکن بدوند. یکی به ما گفت که حتی در صبح روزهای مسابقه هایشان 4 ساعت حرکات ژیمناستیک انجام می دهند. البته بعضی از این کارها فقط بزرگ نمایی های مربوط به جنگ سرد بود ولی ما آن موقع این چیزها را نمی دانستیم. این چیزها مربوط به دوره بود که تیم ها امکان بررسی بازی رقبایشان را با دیدن فیلم نداشتند و تنها می شد روی حرف این و آن حساب کرد. و به همین خاطر متقاعد شده بودیم که باید به مسافه یک قوم شگفت‌انگیز و جدی برویم که از